تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت: چرا اعدام سید مهدی هاشمی باعث عزل منتظری شد؟ اعدام سید مهدی هاشمی در ششم مهر سال 1366 از مهمترین دلایلی بود که 18 ماه بعد منجر به استعفا یا عزل حسین علی منتظری از قائم مقامی رهبری شد. سید مهدی هاشمی قبل از انقلاب به اتهام معاونت در قتل سید ابوالحسن شمس‌آبادی تو اصفهان دستگیر و فروردین 1355 محکوم شده بود. اون بعد از انقلاب مسئول واحد روابط عمومی و عضو شورای عالی فرماندهی سپاه بود و مسئولیت نهضت‌های آزادی بخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عهده داشت و تا انحلال این واحد به فعالیت تو این سمت ادامه داد. ازدواج برادرش هادی با دختر منتظری جایگاه اون رو در دفتر منتظری تثبیت و اون رو تبدیل به امین شخصیتی کرده بود که به طور غیر رسمی جانشین خمینی برای رهبری ایران شناخته می‌شد. اما سید مهدی هاشمی مهر ماه 1365 دستگیر شد و به اتهام قتل سید ابوالحسن شمس‌آبادی، قنبر علی سفرزاده، عباس قلی حشمت و چند نفر دیگه توسط علی رازینی در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و در نهایت یک سال بعد در مهر 1366 اعدام شد. اعدامی که رابطه منتظری رو با خمینی تیره کرد و در نهایت در سال 68 باعث کنار رفتن منتظری از عرصه اجرایی کشور شد. تو این قسمت بررسی می‌کنیم که سید مهدی هاشمی چه فعالیت‌هایی داشت و چرا حمایت منتظری از اون و در نهایت اعدامش باعث عزل حسین علی منتظری از قائم مقامی رهبری شد. سید مهدی هاشمی سال 1323 تو خانواده روحانی در شهر قهدریجان از توابع شهرستان فلاورجان اصفهان متولد شد. پدرش سید محمد هاشمی از علمای صاحب نام و استاد حوزه علمی اصفهان بود و مادرش توبا فقیهیمانی دختر عبدالحسین فقیهیمانی از علمای شیعه اصفهان بود. سید مهدی بعد از گذروندن دوران دبستان وارد حوزه علمی اصفهان شد و خیلی از دروس مقدمات و سطر رو تو اصفهان گذروند. اون تو همون دوران یعنی اوایل دهه 40 شمسی مواضع سید روح الله خمینی رو منعکس و رساله، عکس و بیانیه‌هاش رو توضیح می‌کرد. این فعالیت‌ها باعث آشناییش با محمد منتظری شد و اونها با هم برای مبارزه با حکومت پهلوی دست به کارهایی زدن که از نظر دستگاه امنیتی جرم به حساب می‌اومد. به همین خاطر ساواک اصفهان اون رو به همراه چند نفر از همفکراش بازداشت کرد. البته بعد از چند ماه همشون آزاد شدن و هاشمی دوباره فعالیت‌هاش در رابطه با نهضت اسلامی رو ادامه داد. اون توی این مقطع بعد از ورود به حوزه علمیه و کسب مدارج علمی در 9 شهریور 1346 که در حال تحصیل درس خارج تو حوزه علمیه قم بود، به خاطر نوشتن مقدمه‌ای بر اعلامیه‌های سید عبدالله بهبهانی و سید روح الله خمینی درباره حمایت از اعراب در جنگ با اسرائیل و تحریم رابطه با یهودیان و همینطور به جرم انتشار و توزیع این اعلامیه‌ها تو قم و اصفهان مجدداً بازداشت شد. هاشمی به سخنرانی‌ها و فعالیت‌هاش علیه حکومت شاه تو زادگاهش قهدریجان و همینطور اصفهان مشهور بود و قبل از انقلاب 57 به اتهام دست داشتن در قتل سید ابوالحسن شمس‌آبادی به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی اما این حکم رو به خاطر نقض تحقیقات به دادگاه اولیه فرستاد و زمانی که پرونده در جریان بود انقلاب 57 رخ داد و اون از زندان آزاد شد. سید مهدی هاشمی بعد از انقلاب با حکم محسن رضایی به عنوان عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران منصوب شد. اون بعد از ترور محمد منتظری مسئول واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه پاسداران شد اما با محسن رضایی فرمانده کل سپاه اختلافایی داشت و این واحد در اساسنامه سپاه که سال 61 در مجلس تصویب شده بود حذف شد. بعد از این اتفاقات مؤسسه نهضت‌های آزادی بخش زیر نظر حسین علی منتظری در قم تشکیل و مهدی هاشمی رئیسش شد. اواخر سال 1360 سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی هم با صدور حکمی سید مهدی هاشمی رو به سمت نماینده دادستان کل انقلاب منصوب کرد. اون تو این سالها یکی از چهره‌های شناخته شده در فضای سیاسی و در بین فرماندهان سپاه پاسداران بود. اما کم کم بعضی از نیروهای انقلابی به حضور مهدی هاشمی و فعالیت‌هاش حساس میشن و اون رو در تیررس اتهاماتشون قرار میدن. نظریه‌های مختلفی رو برای این کار اعلام میکنن، از اینکه تندروی و اقدامات هاشمی باعث خدشه‌دار شدن چهره انقلاب و به انحراف کشیدنش میشده تا این نظریه که اون بهانه‌ای بود برای حذف منتظری و رهبر نشدنش. برای حذف منتظری هم پیش زمینه‌ای در نظر گرفته میشه که به صحبت‌های احمد منتظری برمیگرده. نزدیکان حسین علی منتظری معتقد بودن و البته هنوز بعضی هستن که پرونده مهدی هاشمی با هدف حذف منتظری از قائم مقامی رهبری طراحی شده و احمد خمینی این وسط نقش اصلی رو داشته. احمد منتظری قبل از این احمد خمینی رو متهم کرده بود که از سال 59 برای حذف حسین علی منتظری برنامه ریزی کرده و قصد داشته که رهبر جمهوری اسلامی بشه. اون صریح در این زمینه میگه: اما فوت روح الله خمینی زودتر از زمانی که او تصور میکرد رخ داد و برنامه‌شان پیش نرفت. به گفته آقای منتظری، احمد خمینی تو سالهای اولیه بعد از انقلاب 57 نامه‌ای به حسین علی منتظری مینویسه و میگه: اصلا وقتی امام زنده است شما چرا دفتر تشکیل میدهید؟ اصلا شما دفتر میخواهید چه کار؟ تو این نامه که سال 59 نوشته شده، احمد خمینی خطاب به منتظری مینویسه: به زور نمیشود رهبر و مرجع شد. احمد خمینی همینطور تو این نامه به پخش اخبار دیدارهای منتظری از تلویزیون و رادیو و شعارهایی که برای حمایت از منتظری تو مراسم رسمی داده میشه اعتراض میکنه. با این پیش زمینه که گروهی دنبال حذف منتظری از رأس حکومت بودن و به خاطر نقشی که منتظری در به ثمر رسیدن انقلاب و جایگاهی که پیش روح الله خمینی داشت نمیتونستن مستقیم با اون درگیر بشن، دست روی شخصیتی گذاشتن که فعالیت‌هاش پر از اتفاقاتی بود که میشد از نظر قضایی و امنیتی پیگیریش کرد و از قضا این شخص از نزدیکان و مورد اعتماد منتظری بود. برای شروع پیگیری پرونده مهدی هاشمی هم دو تا نظریه وجود داره. محمد محمدی ریشهری نیک، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دهه 60، تو کتاب خودش با عنوان خاطرات سیاسی نقطه شروع پرونده هاشمی رو کشف خونی تیمی وابسته به نهضت‌های آزادی بخش در شهریور سال 1365 عنوان کرده. همونطور که اشاره کردم، مهدی هاشمی تون دوره مسئول این نهاد بود. روح الله حسینیان که اون زمان معاون نماینده دادستانی در وزارت اطلاعات بود، برخلاف روایت ری شهری، نقطه شروع پرونده مهدی هاشمی رو دستور روح الله خمینی به وزیر اطلاعات ذکر کرده. اون میگه که اوایل تشکیل وزارت اطلاعات و سال 63 به بعد، ری شهری بعد از دیدار با خمینی، اون غلام حسین محسنی اژه‌ای و جواد علی اکبریان رو خواسته و گفته که روی مهدی هاشمی کار کنید. غلام حسین محسنی اژه‌ای نماینده دادستانی در وزارت اطلاعات و جواد علی اکبریان بازجوی اصلی مهدی هاشمی معاون وزیر اطلاعات بود. بین زمانی که ری شهری و حسینیان اعلام می‌کنند 2 سال اختلاف وجود داره که نزدیکان منتظری همین رو بهانه‌ای قرار میدن که احمد خمینی رو سناریو نویس این اتفاقات معرفی کنن. احمد منتظری در این مورد ادعا کرده که محمد رضا صالحی منش که بعدها استاندار قم در دولت حسن روحانی شد به اون گفته: بعد از بازداشت مهدی هاشمی ما در جماران در جلسه بودیم که احمد خمینی آمد و گفت اگر ما بخواهیم که این سید را اعدام کنیم چه کسی حاضر است حکمش را بدهد؟ آقای رازینی گفت: من. فردای آن روز رادیو اعلام کرد که طی حکمی از سوی امام خمینی آقای رازینی به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد. به هر حال به گفته حسینیان، خمینی همون سال 63 دوباره ری شهری رو خواسته و از اون پرسیده که درباره پرونده مهدی هاشمی چه اقداماتی انجام شده و بعد از این دیدار یه بار دیگه ری شهری این سه نفر رو دعوت میکنه تا درباره اقدامات انجام شده توضیح بدن. اونها هم میگن که این موضوع براشون حل نشده و به این خاطر کاری انجام ندادن. بعد از این جلسه بود که پرونده رو از دادگستری اصفهان درخواست کردن و پرونده به جریان افتاده. در ادامه و طی 2-3 سال آینده اتهامات زیادی به سید مهدی هاشمی زده شد که شروعش با همین پرونده اصفهان بود. روح الله حسینیان درباره این پرونده میگه وقتی که من به عنوان جانشین دادستان به رئیس دادگستری اصفهان نامه نوشتم پرونده بلافاصله آمد که من خیلی هم تعجب کردم. معلوم بود که اصفهانی ها هم به خاطر فشارهایی که به آنها آورده بودند دنبال این بودند که هم پرونده را رد کنند و هم کمکی برای بررسی این پرونده شده باشد. پرونده را مطالعه کردم و دیدم قضیه کاملا جدی است و آن چیز که در ذهن ماست که ساواک آقای شمس آبادی را به قتل رسانده ذهنیت درستی نبوده است. اعترافات سید مهدی و همکارانش و قرائن و شواهد نشان می‌داد که قتل کار سید مهدی و دوستانش است. بعد هم یک سری از افراد مثل شیخ قنبر علی سفرزاده را که روحانی بسیار ساده روستایی بود که شهریه آقای خویی را پرداخت می‌کرد، این بند خدا را هم با طناب داخل یک قناد آویزان کرده و کشته بودند. موقعی که اینها اعتراف کردند و مأمورین رفتند و جنازه را آوردند، به طناب خشک شده و اسکلتش باقی مانده بود. هیچ دلیلی برای کشتن چنین فردی وجود نداشت. یا بعد از انقلاب کشتن حشمت و پسرش که آنها را داخل گونی انداخته و در باغ یکی از مریدان مهدی هاشمی دفن کرده بودند. خودشان میگفتند که هنوز زنده بودند. اما قتل ابوالحسن شمس‌آبادی رو بررسی کنیم که چطور سید مهدی هاشمی هم قبل و هم بعد از انقلاب به خاطرش محاکمه شد. بعد از انتشار کتاب شهید جاوید اثر نعمت الله صالحی نجف‌آبادی در اواخر حکومت پهلوی، یه سری از افراد با محتوای کتاب مخالف بودند. هدف اصلی نویسنده و مفاد کتاب شهید جاوید این بود که قیام حسین رو مطابق قواعد و اصول عقلی و اجتماعی برای نسل جوان تشریح کنه. کتاب شهید جاوید تو شرایط تألیف و منتشر شد که انقلابیون در حال مبارزه با حکومت پهلوی بودن و موضوع حکومت اسلامی به عنوان هدف اصلی مبارزات نیاز به تبیین و استناد دینی داشت که تو این کتاب در موردش صحبت شده بود. حسین علی منتظری تو اون دوره ضمن استقبال از این کتاب مقدمه‌ای دربارش نوشت. اما هسته اصلی مخالفین این کتاب رو کسایی تشکیل می‌دادن که با مبارزه و تشکیل حکومت اسلامی موافق نبودن. سردمداری این جریان رو هم سید ابوالحسن شمس‌آبادی بر عهده داشت. حسین علی منتظری تو خاطراتش نقل می‌کنه که پس از تبعید ما در آن زمان سید ابوالحسن شمس‌آبادی گفته بود که حسین اینها را لت و پارشان کرد. بعد خمینی هم در یکی از صحبت‌هایشان در نجف گفتند که این آخوندهایی که این چنین صحبت می‌کنند می‌بایست عمامه‌شان را برداشت و رسوایشان کرد. این صحبت‌ها در نجف آباد و قهدریجان داغ‌تر از جاهای دیگر بود. در قهدریجان دو محله وجود داشت، محله اولیا و سفلا. یک محله طرفدار سید روح الله خمینی بودند و یک محله طرفدار سید ابوالقاسم خویی. شمس‌آبادی مرتب در این محله علیه شهید جاوید سخنرانی می‌کرد و به ما و طیف طرفدار خمینی بد و بیراه می گفت. بعد متاسفانه تعدادی از بچه‌های انقلابی خواستند او را به قول خودشان گوشمالی دهند که او را به قتل رساندند. متاسفانه از این قبیل تندروی‌ها در سال‌های بعد از انقلاب هم بسیار شاهد آن بودیم، در صورتی که این کارها برخلاف شرع و قانون است. اشاره منتظری تو خاطراتش به این صحبت‌های خمینی بود که درباره روحانیونی که تو مبارزه علیه حکومت همراهش نمی‌شدند گفته بود. باید جوانهای ما عمامه‌های اینها را بردارند. چرا عمامه‌های اینها را بر نمی‌دارند؟ من نمی‌گویم بکشند. اینها قابل کشتن نیستند، لکن عمامه از سرشان بردارند. لازم نیست آنها را خیلی کتک بزنند، لکن عمامه‌هایشان را بردارند. شمس‌آبادی یه روز بعد از برگشت از سفر حج، سپیده‌دم 18 فروردین 1355 در راه رفتن به مسجد برای اقامه نماز جماعت توسط گروه منتسب به سید مهدی هاشمی روبوده شد و به قتل رسید. جسدش بعدها در اطراف اصفهان در شهر دورچه کشف و تو تخت فولاد اصفهان و تکیه گلستان شهدا دفن شد. چون مهدی هاشمی از افراد انقلابی و از طرفدارای حکومت اسلامی تو منطقه بود، بعد از این حادثه به همراه چند نفر دیگه دستگیر و تو دادگاه اصفهان به 3 مرتبه اعدام محکوم شدن. ولی دیوان عالی کشور زمان شاه این حکم دادگاه اصفهان رو لغو کرد و اعدام‌ها رو به تعویق انداخت که در نهایت با پیروزی انقلاب اونها آزاد شدن. سید مهدی هاشمی تو بازجویی ساواک درباره این قتل گفته بود که به طوری که اطلاع حاصل کردم، اختلافات و دودستگی موجود در قهدریجان موجب گردیده که عده‌ای تصمیم به قتل مرحوم سید ابوالحسن شمس‌آبادی بگیرند. اینک من اطلاعات خود را در اختیار مقامات امنیتی سازمان امنیت اصفهان می‌گذارم و متقابلاً تقاضا دارم با توجه به ماده قانون که صراحت دارد چنانچه افرادی با مقامات امنیتی یا مأمورین انتظامی در مورد کشف مسائلی همکاری کند از مجازات معاف خواهد شد، مرا مشمول این ماده قرار دهند. آنطور که اطلاع یافتم، 3 نفر به اسامی 1 اسدالله شفیعزاده فرزند حاج حیدرعلی که شغلش محصل بوده، 2 محمد حسین جعفرزاده فرزند حاج قاسم که شغلش دانشجوست، 3 محمد اسماعیل فرزند معلم شغل مکانیک، این 3 نفر تصمیم گرفتند به قتل آقای شمس‌آبادی. این 3 نفر مدتی تعقیب می کردند تا شمس‌آبادی را تنها پیدا کنند و چون رانندش مزاحم بود این امر امکان پذیر نبود. از قرار اطلاعاتی که پیدا کردم، 1 ماشین پیکان سفید را از شخصی به نام آقا محمود ایمانیان می گیرند و شبها می روند تعقیب ولی موفق نمی شوند. تا اینکه 1 شب که باز به قصد تعقیب رفته بودند متوجه می شوند که راننده نیست و آقا و زنش با هم پیاده به سمت مسجد می روند. ماشین را در نزدیکی او متوقف می کنند و می گویند بفرمایید بالا. آقا بدون معطلی سوار می شود و همین که زنش قصد سوار شدن به اتومبیل را می کند، او را به عقب می زنند و خود او را سوار می کنند و در وسط راه خفه کرده و او را به سمت یزدان راه برده و او را می اندازند و با ماشین می آیند قهدریجان و از آنجا به نجف آباد و ماشین را به صاحب اصلی پس می دهند. بعد از انقلاب و با پیش زمینه ای که گفتم، پرونده شمس‌آبادی یه بار دیگه به جریان افتاد و سید مهدی هاشمی متهم ردیف اولش بود. طرفدارای منتظری و حامیان مهدی هاشمی معتقد بودند که کسایی داعیه حمایت از خون شمس‌آبادی رو داشتن که قبل از انقلاب از مخالفین سرسختش بودن و این رو یه پرونده سازی بیشتر نمیدونستن. یرواند آبراهامیان تو کتابش ایران بین دو انقلاب قتل شمس‌آبادی رو با توجه به صحبت‌های اعضای ساواک که به خارج فرار کرده بودند به حکومت شاه و به خاطر سخنرانی اعتراضیش علیه تقویم شاهنشاهی و تغییر تاریخ رسمی کشور نسبت میده. تو اتهامات پرونده سید مهدی هاشمی در زمان دستگیری توسط ساواک اومده که اون قول همکاری به دستگاه امنیتی پهلوی رو داده. البته در این زمینه هم میگن که اعلام وفاداری به شاه و بیزاری از فلان شخص روشی بود برای خلاصی هرچه زودتر از زندان و خیلی از متهمین و زندانی های دوران پهلوی از این حربه استفاده می کردن تا نجات پیدا کنن. اما از اون طرف با توجه به روند بازجویی در بعد از انقلاب و دادگاهی که برای مهدی هاشمی برگزار شد و اعترافات صریحی که داشت، اونقدر گناهکار بودنش برای مخالفینش مسجل بود که رأی اعدام براش صادر شد. قتل‌های دیگه‌ای هم در پرونده سید مهدی هاشمی بود. ربانی املشی، قنبرعلی سفرزاده، عباس قلی حشمت و چند نفر دیگه. اعتراف به قتل ربانی املشی، پدرزن احمد منتظری با خوروندن پودر سرطانزا از جمله اتهاماتی بود که متوجه مهدی هاشمی بود. روی سنگ قبر املشی هم اینطور نوشته شده که به دست گروه توطئه‌گر و منحرف مسموم گردید. مهدی هاشمی تو آخرین اعترافاتش حرفایی زد که توی متن مکتوب شدهش روی اسامی افراد لاک گرفته شده که وقت خوندن از کلمه فلانی استفاده می کنم. در رابطه با قتل مرحوم ربانی، قضیه بدین ترتیب بود که بعد از قضیه مجلس خبرگان و آمدن آقای ربانی املشی خدمت حضرت آیت الله منتظری در رابطه با جریانات آینده رهبری، چند ماه بعد از خبرگان که دقیقاً یادم نیست چه زمانی بود، روزی با آقای فلانی در تهران در منزل قبلی ایشان که گویا اختیاریه بود صحبت کردیم که چگونه یک ضربه به ایشان بزنیم. فلانی گفت ما وسایل و امکانات سمی و داروهای مسموم کننده و سرطانزا در اختیار داریم که میتوان به صورت نامرئی افراد را مسموم نبود که در اثر این مسمومیت مبتلا به سرطان و امراض کشنده خواهد شد. پس از بحث و بررسی این شیوه به نظرمان مطلوب افتاد. برای اجرای قضیه او گفت فلانی یا فلانی می توانند با آقای ربانی در تماس و ارتباط قرار گیرند. من دقیقا سوال نکردم شیوه ارتباطی آنان چگونه است، ولی آقای فلانی با ضرس قاطع مدعی بود که رابطه گرفتن برای او آسان است. در مورد شیوه عمل فلانی مدعی بود پس از 15 یا 20 روز پس از استعمال و استشمام مواد مزبور طرف تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. مدتی بعد که به قم آمده بود گفت عمل انجام گرفته است. یادم هست در رابطه با رفتن به خارج از کشور خودش آن روز آمد با من مشورت کند که ضمناً گفت عمل انجام گرفته است. ما مدتی در انتظار تأثیرات آن بودیم ولی خبری نشد تا اینکه نمیدانم چه سالی بود که اعلام شد، یعنی دوستان خبر دادند که ایشان یعنی آیت الله ربانی املشی مبتلا به سرطان شد و به خارج از کشور اعزام شده است. احتمال قوی دادیم که تأثیر همان حرکات باشد. فلانی مواد مزبور را در رابطه با نفوذ ضد انقلاب تهیه کرده بود و در منزل خود نگهداری می کرد. من از نام و نوع مواد از نظر علمی و فنی چیزی نمی دانم، ولی خاصیتی که برای آنها می گفت این بود که سمی است که تا مدتی بعد اثرش ظاهر می شود. در این شک دارم که می گفت نوعی از آنها را در بعضی حیوانات آزمایش کرده است. نحوه استعمال را هم از طریق آشامیدن و هم استشمام می دانست. این بود کل ماجرا تا آنجا که من در جریان ام قرار گرفتم، ولی از چگونگی اجرا و عمل و جزئیات آن چیزی به من نگفت و من نیز انگیزه‌ای برای اینکه بدانم نداشتم و تحقیق نکردم. فتح‌الله ربانی املشی، فرزند ربانی املشی، تو مصاحبه با روزنامه اطلاعات میگه 3-4 روز پس از اعدام مهدی هاشمی این جانب توسط محمد مؤمن از موضوع باخبر شدم و خیلی تعجب کردم که چطور شد بلافاصله بدون کوچکترین اطلاعی به اولیای دم شخص معترف را اعدام می کنند. مخالفین اجرای اعدام هم اعترافات مهدی هاشمی رو تحت فشار می دونن و می گن که نمیشه بهش استناد کرد، کما اینکه یه بار مهدی هاشمی همه ی حرفاش رو پس گرفته بود و دوباره تحت فشار اقرار کرده بود. علی رازینی تو مصاحبه‌ای که با نشریه رمز عبور داشته اذعان کرده که مهدی هاشمی در دادگاه اعترافاتش رو پس گرفته، اما اون دادگاه رو تعطیل کرده و مهدی هاشمی رو از بازداشتگاه به محل ساختمان اداری زندان منتقل کرده تا اینکه در نهایت متهم یه بار دیگه اعترافات قبلیش رو قبول کرده. در مورد قتل عباس قلی حشمت و پسراش هم مهدی هاشمی متهم بود. 9 خرداد ماه 1364 ساعت 4 بعد از ظهر عباس قلی حشمت و همایون حشمت و سعید حشمت بعد از برگشت از مزرعه شخصی واقع در 7 کیلومتری نجف آباد مفقود میشن و جستجو برای پیدا کردنشون از طرف خانواده شروع میشه. شک خانواده حشمت به مهدی هاشمی و رضا مرادی دایره جستجو رو به سمت ملاقات با مهدی هاشمی میکشونه. این شک به این خاطر بود که قبل از انقلاب هم اینها به خونه حشمت که اونجا رو مرکز فساد و فحشا میدونستن حمله و تیراندازی کرده بودن. گویا بعد از انقلاب هم مهدی هاشمی از طرف حشمت احساس خطر میکرده و حتی احتمال کشته شدن خودش رو میداده. برای همین طبق اعترافات رضا مرادی اونها دست به عمل پیشگیرانه میزنن. مرادی تو اعترافاتش میگه همانطور که برادرم آقای هاشمی گفتند در اوایل سال 64 پیغام به من رسید که عباس قلی حشمت قصد ترور آقای مهدی هاشمی را دارند و من هم موضوع را با برادرم آقای کاظم‌زاده در میان گذاشتم و گفتم عباس قلی حشمت طرح ترور آقای هاشمی را دارند و ما وظیفه داریم او را ترور کنیم. برادرمان آقای کاظم‌زاده مأمور رسیدگی شد که رفت آمد آنها را کنترل کند. یک روز گفت که امروز عباس قلی حشمت به باغ خود رفته است، فلذا ما هم با ماشین شخصی خود که یک پیکان قرمز است به باغ روبروی آنها رفتیم و مخفی شدیم و موقعی که عباس قلی و دو پسرش با تویوتا می‌خواستند به منزلشان بروند در بین راه یک جای خلوتی جلوی آنها پیچیدیم و با اسلحه‌ای که در اختیار داشتیم، من کلت داشتم و برادر کاظم‌زاده کلاشینکوف، با با تهدید آنها را سوار ماشین کردیم و چادری که برای ماشین تهیه کرده بودیم روی سرشان کشیدیم و نزدیک غروب رفتیم به باغ محمد کاظم‌زاده و در فاصله 20 الی 30 متری آنها را از هم جدا نشاندیم. با پارچه چشم‌های آنها را بستیم تا اینکه مطمئن شدیم کسی ما را تعقیب نکرده و هوا هم تاریک شده. قطع تنابی برادرمان کاظم‌زاده تهیه کرده بود که آن را به گردن عباس قلی حشمت انداختیم و دو نفری آن را آنقدر کشیدیم تا خفه شد و بعد به سراغ همایون رفتیم و بعد سراغ سعید و بعد از اینکه کارمان تمام شد اول همایون را به داخل قنات انداختیم و برگشتیم، سعید را به همان جا بردیم، بعد عباس قلی را به همان شکل پهلوی همان دو نفر انداختیم و با بیلی روی آنها خاک پوشاندیم و ساعت 11 شب به منزل برگشتیم. قتل قنبرعلی سفرزاده، یکی از روحانیون مخالف انقلاب تو قهدریجان، هم از موارد اتهامی بود که نزدیکان مهدی هاشمی صدور دستور این قتل از طرف مهدی هاشمی رو تکذیب کرده و میگن این قتل توسط نیروهای مشهور به انقلابی و اعضای سپاه فلاورجان و لنجان انجام شده و مهدی هاشمی فقط ازش مطلع بوده. تو کتاب قضاوت‌ها و واقعیت‌ها هم اتهام صدور دستور ترور امیرعباس بحرینیان، رئیس کمیته های انقلاب اصفهان، توسط مهدی هاشمی رد شده. بر اساس مطالب این کتاب و همینطور گفته های کاظم موسوی بجنوردی، استاندار وقت اصفهان، این ترور با حکم رسمی فتح‌الله امید نجف‌آبادی، حاکم شهر، و توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان انجام شده. اون زمان محمد اطریانفر عضو فعلی حزب کارگزاران سازندگی فرمانده این واحد بوده و احمد سالک فرمانده سپاه اصفهان بود که بعدها نماینده مجلس شد. ترور امیرعباس بحرینیان در پی درگیری‌های سپاه و کمیته در استان اصفهان اتفاق افتاد که در ادامه این درگیری‌ها فقط تو قهدریجان تا سال 62 حداقل 12 نفر کشته شدند. حامیان منتظری معتقدند قاضی دادگاه مهدی هاشمی با استناد به این قتل‌ها هم نمیتونست حکم اعدام براش صادر کنه، چرا که بر اساس کیفرخواستم اون عامل قتل بود و نه عاملش. در نهایت علی رازینی رئیس دادگاه حکم اعدام رو به اتهام محارب و مفسد صادر کرد. یکی از مواردی که رئی شهری و رسانه‌های اون زمان برای دادگاهی شدن سید مهدی هاشمی روش مانور می‌دادن، کشف خونی تیمی بود که توسط هاشمی اداره می‌شد. شهریور 1365 رئی شهری وزیر اطلاعات وقت در این باره می‌نویسه: دو نفر از اتباع کره جنوبی از شخصی به نام شنیتا رضایی در کلانتری 5 تهران به عنوان سارق شکایت کردند. کلانتری برای انجام تحقیقات نامبرده را دستگیر کرد. در بازرسی بدنی و منزل فرد دستگیر شده، یک عدد اسلحه کمری، مقادیر زیادی شناسنامه جعلی و اسناد و مدارک جعلی کشف و ضبط گردید. فرد دستگیر شده در پاسخ به بازجویی‌ها آدرس خانه ای را در خیابان یوسف آباد ارائه داد که پس از تحقیقات مشخص شد که این خانه مربوط به نهضت‌های آزادی بخش است که زیر نظر سید مهدی هاشمی فعالیت می کند. در آن خانه 49 قلم اجناس غیرقانونی از قبیل اسلحه، مواد منفجره، پودر سرطانزا و اسناد جعلی وجود داشت که بعد از کشف سید مهدی دستگیر و به اعدام محکوم شد. منتظری تو کتاب خاطراتش به این ادعا اینطور جواب میده: سید مهدی هاشمی در حدود 5 سال در شورای مرکزی سپاه بود و همراه با محمد منتظری در نهضت‌های خارج از کشور فعالیت می‌کرد و مدام هم به خمینی و هم به مسئولان اطلاعات و غیره گزارش می‌داد. خود مسئولان اطلاعات خانه و امکانات در اختیار آنها قرار می‌دادند و به آنها برای انجام مأموریت در خارج از کشور حکم می‌دادند. آقای حسنی که از دوستان سید مهدی که بعداً او را بازداشت کردند و سر و صداها بعداً از بازداشت او شروع شد، از افراد مورد وثوق وزارت اطلاعات بود. در جلسه‌ای که با حضور فلاحیان و ری شهری در منزل ما برگزار شد، من با آقای فلاحیان گفتم مگر همین آقای حسنی مورد اعتماد شما نبود؟ مگر با او فعالیت نمی کردید؟ مگر عمده این امکانات را شما در اختیارشان قرار نمی دادید؟ گفتن چرا؟ گفتم پس چطور شد که این خانه شد خانی تیمی و خلاف مقررات شد؟ البته رئی شهری تو کتاب خاطراتش از زاویه دیگه‌ای به این خونی تیمی نگاه میکنه که بد نیست این رو هم بشنویم. روز جمعه همراه آقای فلاحیان قائم مقام وقت وزارت اطلاعات خدمت آقای منتظری رسیدیم. در این دیدار ماجرای خانه تیمی مهدی هاشمی و موارد غیرقانونی موجود در آن را به تفصیل برای ایشان توضیح دادم. انتظار این بود که ایشان با شنیدن این خبر که گروهی با پول ایشان و با سوء استفاده از نامشان پودرهای سرطانزا، مواد منفجره، تریاک و غیره تهیه می کنند تا انقلاب اسلامی را صادر نمایند، اندکی تکان بخورد، از ما تشکر کند و لااقل به احترام امام که دستور برخورد با این جریان را صادر کرده، سد راه تحقیقات در این زمینه نشود. اما برخلاف انتظار، ایشان نه تنها تشکر نکرد، بلکه ما را به شدت توبیخ کرد که چرا بدون حضور صاحبخانه خانه یاد شده را تخلیه کرده اید، چرا ضعیف کشی می کنید، چرا خط بازی می کنید. و شگفت آورتر این که برای صدور انقلاب سلاح و مواد منفجره و جعلیات ضروری است و الاخر. چیزی که در این صحبت ها و اختلافات طیف های مختلف سیاسی دیده میشه اینه که گاهی جای گوینده صحبت ها عوض میشه و بدون نام گوینده نمیشه تشخیص داد چه کسی و از چه جناح فکری در حال گفتنشه. شاید تفسیری و تعبیری از این جمله که در عرصه سیاست هدف وسیله رو توجیه میکنه و برای رسیدن به مقصود و مقابله با مخالف میشه متناقض گفت و بود. اما ماجرای مکفارلین یا ایران کنترا شاید اساسی ترین اتهامیه که به خاطر افشاش توسط سید مهدی هاشمی تو روزنامه الشراء لبنان در 12 آبان 1365 بیت و خود حسین علی منتظری بابتش بهای زیادی دادن که بحث مفصلیه و حتما توی پرونده جداگانه باید بررسی بشه. اما خلاصه موضوع از این قراره: با ایجاد رابطه پنهانی و معامله همکاری در آزادسازی گروگانهای آمریکایی در لبنان و خرید اسلحه از آمریکا توسط ایران، بالاخره مکفارلین، مشاور ارشد رئیس جمهور وقت آمریکا رونالد ریگان و همراهانش، به دور از اطلاع نهادهای رسمی و همینطور مجلس، برای انجام یه سری مذاکرات مخفیانه در خرداد 1365 وارد تهران شدند و مذاکراتی انجام دادن. این قضایا توسط منوچهر قربانیفر دلال اسلحه اون معاملات روشن شد. تیر 1365 قربانیفر فتوکپی مکاتباتش با محسن کنگرلو طرف ایرانی و نماینده رفسنجانی رو به وسیله فتح‌الله امید نجف آبادی از نزدیکان بیت برای حسین علی منتظری فرستاد و طبعا ماجرای مکفارلین در بیتش مطرح و باعث تعجب همه شد. حسین علی منتظری تو خاطرات خودش می نویسه: روزی اکبر هاشمی رفسنجانی به بیت ما آمد. من از ایشان از این ماجرا سوال کردم. ایشان تعجب کردند و گفتند که از کجا به این مسئله پی بردید؟ گفتم از طریق جنها. گفت بنا داشتیم بعداً خدمتتان عرض کنیم. پس از آن احمد خمینی هم از من همین سوال را کرد و من باز گفتم از طریق جنها. بعدها نامه‌های قربانیفر را سید مهدی هاشمی توسط رابطانی که در لبنان داشت به روزنامه الشراء رساند و باعث افشای این رابطه شد. سپس آقایان برای توجیه کار با علم کردن این موضوع می‌خواستند به طرف‌های آمریکایی خود بفهمانند که ما با طرفداران صدور انقلاب به قول آمریکایی‌ها تروریست و با مخالفان این مذاکرات برخورد کرده ایم. در همان زمان بسیاری از تلکس‌هایی که به منزل ما می‌آمد از همین موضوع حکایت داشت. به هر حال مهدی هاشمی مثل فتح‌الله امید نجف آبادی و همینطور شخص دیگه به نام میرعلی نقی سید خاوری لنگرودی به خاطر افشای ماجرای پنهانی مکفارلین اعدام شدند. اتهامات جانبی دیگه هم برای مهدی هاشمی وجود داشت که در صدور حکم اعدامش بی تأثیر نبود. مرداد 1365 تو بازرسی فرودگاه عربستان از ساک حاجیان ایرانی اصفهانی مقدار زیادی مواد منفجره کشف شد، اتفاقی که باعث شرمساری و عذرخواهی دولت ایران شد. حسین علی منتظری تو کتاب خاطراتش در مورد این نوع اتفاقات می نویسه: ماجرای دیگری که علیه سید مهدی هاشمی راه انداختند ماجرای مکه بود. در آن زمان سپاه برای انتقال مواد منفجره به عربستان از ساکهای زائران بدون اجازه آنها استفاده کرد. پس از افشای این در عربستان و رفتن آبروی ایران، در همه جا زمزمه راه انداختند که خوب است بگوییم این نیز تقصیر سید مهدی هاشمی است. این در حالی بود که سید مهدی آن موقع درگیر مشکلات خودش بود. یکی از افراد سپاه که از متصدیان این امر ناجوان مردانه بود آمد نزد من و گفت که مسئولان من اصرار دارند تا بگوییم این امر توسط سید مهدی هاشمی انجام شده است و در مجلس و دولت و جاهای دیگر این دروغ را شایع کردند. ملاحظه کنید بی تقوایی تا چه حد. بالاخره بعد از این قضایا سید روح الله خمینی اوایل مهر 1365 طی نامه‌ای به حسین علی منتظری مطالبی درباره سید مهدی هاشمی نوشت و خطرات وجود این فرد در بیت منتظری رو به شاگردش که الان قائم مقامش حساب میشد گوشزد کرد. حسین علی منتظری هم در ذیل یه نامه 9 صفحه‌ای جوابش رو داد که عمده مطالبش در تایید شخصیت سید مهدی هاشمی بود و اون رو مبرا از اتهامات سنگینی میدید که اون روزها بهش نسبت میدادن. همینطور وزارت اطلاعات رو به این متهم کرد که خطی و جناحی عمل میکنه. بعد از این نامه‌نگاری‌ها احمد حسنی نماینده سید مهدی هاشمی رو تو خونه تیمی بازداشت کردند و بعد سید مهدی رو احضار کردند. سید مهدی هاشمی به این احضار جوابی نمیده که ری شهری تو خاطراتش به این شکل ماجرا رو ثبت کرده. وقت آن رسیده بود که وزارت اطلاعات به تکلیف شرعی و مسئولیت تاریخی خود عمل کند. به اداره اطلاعات قم دستور داده شد که به مهدی هاشمی اطلاع دهند تا خود را به ستاد وزارت اطلاعات در تهران معرفی کند. این کار انجام شد ولی وی خود را معرفی نکرد. در واقع احضار مهدی هاشمی مقارن بود با ارسال نامه گستاخانه آقای منتظری به امام در 17 مهر سال 65. شاید آقای منتظری فکر می‌کرد با توجه به اینکه مسئولیت تخلفات مهدی هاشمی را شخصاً پذیرفته، امام از دستور خود مبنی بر پیگیری اتهامات وی منصرف شود. اما با توجه به اینکه امام همچنان به دستور خود اصرار می‌ورزید، سرانجام پس از چند روز تأخیر مهدی هاشمی در تاریخ 20 مهر 1365 با این پندار که من می‌خواهم شخصاً با او صحبت کنم، خود را به وزارت اطلاعات معرفی کرد که پس از معرفی بلافاصله تحویل بازداشتگاه شد. یک ماه بعد از این دستگیری، محمد ری شهری با حکم خمینی به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده انتخاب شد. سید مهدی هاشمی در طی زمان بازجویی به اتهام دروغ گفتن در پاسخ به سوالات به 75 ضربه شلاق محکوم شد. پس از طی 8 ماه بازجویی فیلم اعترافات هاشمی تهیه شد که بعد از بازبینی خمینی و چند نفر از نزدیکانش از تلویزیون سراسری ایران پخش شد. گفته میشه دو نسخه از این اعتراف تهیه شده بود. یکی مفصل مشروط به اینکه فقط به خمینی، منتظری و حداکثر سران سه قوه ارائه بشه و دومی کوتاه برای ارائه به مردم از طریق رسانه‌ها. در انتهای این اعتراف که از تلویزیون پخش شد، هاشمی اظهار ندامت و پشیمانی داشت و با گریه درخواست عفو و بخشش کرده بود. ولی گفته شده خمینی بعد از دیدن این قسمت گفته بود فریب نخورید، او دروغ میگوید، حرکات او واقعیت ندارد. این تکه انتهایی اعتراف رو بشنوید.
من از خداوند بزرگ اولا درخواست مغفرت دارم. جدا من خودم رو گناهکار میبینم در مقابل خدا و احساس میکنم خدا اگر من رو نبخشه من در دنیا و آخرت معذبم. از مقام معظم رهبری هم درخواست میکنم من رو ببخش. من ایمان دارم به اینکه نیروهای من و انرژی من اونقدر هست که در کشور به انقلاب و اسلام کارساز باشه. من میتونم گذشته ها رو جبران کنم. من قادرم بر اصلاح امت. امیدوارم که اولا خدا من رو ببخشه و ثانیا حضرت امام امت من رو با دیده عفو و اعتماد مورد عفو و مرحمت قرار بدن.
منتظری با شنیدن خبر پخش اعترافات مهدی هاشمی از صدا و سیما تو پیغامی خطاب به هاشمی رفسنجانی می نویسه اگر این مصاحبه پخش شود من موضع‌گیری خواهم کرد و علیه وزارت اطلاعات سخنرانی می کنم و اعلامیه خواهم داد. اگر شما هاشمی رفسنجانی بخواهید می توانید جلوی این اقدام را بگیرید. اما این اتفاق نمی افته و منجر به موضع‌گیری های منتظری می شه که در قسمت 19 و 78 پادکست در موردش مفصل گفتم. در نهایت بعد از برگزاری دادگاه، علی رازینی رئیس دادگاه با استناد به آیاتی از قرآن و فتاوای فقهای عظام در مورد حد محارب و مفسد حکم اعدام رو برای سید مهدی هاشمی صادر کرد. حکم اعدام جوری اجرا میشه که منتظری از اون بیخبر بمونه و نتونه برای نجات هاشمی کاری کنه که منجر به اعتراض منتظری میشه. ری شهری تو کتاب خاطراتش به این شکل به وقایع شب اعدام و روز بعدش پرداخته. مطمئن بودم که اگر آقای منتظری از حکم دادگاه آگاه شود، تا آنجا که بتواند تلاش خواهد کرد که از اجرای حکم جلوگیری کند. این تلاش ها به احتمال زیاد منجر به ایجاد زحمت برای حضرت امام و مسئولان می شد و بر جو سیاسی کشور اثر می گذاشت. به همین سبب بهتر دیدیم که قبل از اجرای حکم موضوع مطرح نشود. در شب اجرای حکم، یعنی ششم مهر 1366، آقای منتظری از موضوع آگاه می شود و پیامی کتبی برای امام می فرستد. ایشان به حامل نامه که یکی از اعضای دفتر امام بود می گوید که این نامه را به حاج احمد آقا بدهد و به ایشان بگوید که نامه را بخوانند و ببینند که برای جلب نظر امام در امر توقف حکم آیا ملاحظه نامه مؤثرتر است یا انتقال مضمون نامه به ایشان. اگر تشخیص دادند که امام با خواندن نامه ناراحت می شوند، راه دوم را انتخاب کنند. ری شهری متن پیام منتظری را به این شکل در کتابش ثبت کرده: سید مهدی هرچه بود و شد، بالاخره 20 سال سنگ اسلام و انقلاب و امام را به سینه زد. او از خیلی از کسانی که مورد عفو امام قرار گرفتند بدتر نیست و مادر پیر او و زن و فرزندان خردسال او مورد ترحمند و خانواده و بیت آنان مورد احترام است. او نه مرتد است و نه محارب و بالاخره به انقلاب و اسلام اعتقاد کامل دارد، هرچند در سلیقه خطاکار باشد و هست. او هنوز طرفداران زیادی از حزب اللهی ها و جبهه بروها و افراد انقلابی دارد و اعدام او در روح آنان اثر بد باقی می گذارد. اعدام او سبب می شود در شهرهای مختلف افراد خوب را به اتهام ارتباط با او خراب و منزوی سازند و قطعاً حضرت عالی به این امر راضی نیستید. اعدام او پیروزی بزرگی برای دشمنان و سوژه طلبان می باشد. بالاخره آنچه گفته شد نه به خاطر علاقه شخصی، که من فعلا هیچ علاقه شخصی ندارم، بلکه فقط از نظر مصالح اسلام و آینده انقلاب است و اینکه اعدام و خونریزی بالاخره بسا کدورت و خون در پی دارد. اعدام همیشه میسر است، ولی کشته را نمی شود زنده کرد. ری شهری تو خاطراتش ادامه میده که صبح روز بعد نامه آقای منتظری تحویل حاج احمد آقا شد. ایشان بعد به من گفتند مشغول خواندن نامه بودم که آقای رازینی خبر دادند که حکم دادگاه در مورد مهدی هاشمی اجرا شد. به هر حال اعدام سید مهدی هاشمی باعث شد که روابط منتظری و خمینی قطع بشه، تا اینکه در فروردین 67 با دیدار هادی هاشمی رئیس دفتر منتظری با خمینی و به نوعی دلجویی از اون، این روابط یه بار دیگه برقرار شد. ولی شرایط به شکلی پیش رفت که یک سال بعد در فروردین 1368 منتظری از قائم مقامی رهبری استعفا داد و یا بهتر بگیم عزل شد. به پایان این قسمت از قاب تاریخ رسیدیم. سعی میکنم در این قسمت از پادکست ها به چراهایی جواب بدم که در قسمت معرفی شخصیت خیلی نتونستم بهش بپردازم. شما هم اگر نظری درباره موضوع این قسمت دارید، حتما در بخش کامنت ها برامون بنویسید که هم من و هم سایر دوستان ازش استفاده کنیم. راه های حمایت از ساخت پادکست در توضیحات این قسمت قرار داره برای دوستانی که میخوان از ما حمایت کنن. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز روزگار خوش.